بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در آیه و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب بود. دو اشکال در بحث استدلال به آیه عرض شد و از هر دو اشکال پاسخ داده شد. در ادامه عرض می کنیم نکته جالبش اینه که از بعض از علماء تسنن هم نقل شده که این به اصطلاح شعائر دائرش اعمه. از جمله دیدم بعضی نقل کردن از عالم هندی به نام صاحب جان، عالم حنفی است، تصریح میکنه که هرچه از دیدنش به یاد خدا بیفتیم شعائر خداست. دهلوی عالم بزرگ سنی دیگر که قرن 12 بوده، در کتاب حجت الله البالغه و در کتاب الطاف القدس فی معرفت لطائف النفس، در هر دو میگه که آقا جون از بزرگترین شعائر و نشانه ها، این شعائر رو به معنای چی گرفته؟ علائم. از بزرگترین شعائر و نشانه های خدا قرآن و کعبه و پیامبر و نمازه. هیچ کدام از این چهارتا تو لسان قرآن به عنوان شعار تلقی نشده بود. چیا بودن؟ ان الصفا والمروه والبدن. غیر از این ستا شما چیز دیگه سراغ دارید؟ نه. مصداق معین برای شعائر ایشون میگه که آقا جون این هاست. در کتاب الطاف القدس میگه، باز در اون حجت الله البالغه میگه بزرگترین شعائر ایناست. در کتاب الطاف القدس فی معرفت النفس میگه که در بحث محبت به شعائر، میگه محبت شعائر الله یعنی محبت قرآن، پیامبر، کعبه و یک نکته کلی، هر چه که به خدا منتسب باشد، یعنی حتی اولیاء خدا. یعنی محبت به خدای متعال، محبت به شعائر خدای متعال، محبت به شعائر خدای متعال، یکیش محبت به چیه؟ اولیاء خداست. یعنی چی؟ چون اینا چی پیدا کردن؟ انتساب به خدا پیدا کردن. تو عرف ما هم همینه. سابقا میگفتن مثلا فرض کنید شما اگر یه آقایی رو خیلی دوست داشته باشید، علی‌القاعده آقازادش هم دوست دارید، احساس انس بیشتری بهش میکنید، مگر اینکه بدانید که اون پسرش خطا و خلافی مرتکب می شود. یه عالم بزرگواری رو که دوست دارید کتابش هم دوست دارید داشته باشید. اگه انگشترش، عصاش، نمیدونم چیشم به شما هدیه بده، آیا خیلی فرق نمیکنه براتون؟ این انتساب اینه. من نمیخوام بگم سخن این علمای عام حجتها، میخوام بگم یعنی نوع برداشت به گونه ایست که عرف میفهمد تعمیم را و الغاء خصوصیت می کند در این بحث شعائر الله. حالا بنده عرض می کنم اصلا یه حرف دیگه می خوام بزنم. یک حرف، حرف اولم، حرف دومم مفهوم اولویته، نه مفهوم مخالف، نه مفهوم موافق، اما اولویت. واقعا اگر مثلا بگن که فرض کنید یک کتابی که یک عالمی داشته این ارزشمنده، مورد تقدس و احترامه، یک کتاب حدیثی، چون در حاشیهش مطالب، اگه یک قرآنی داشته باشه او مورد احترام نیست. قرآن که ذاتش هم احترام میخواد غیر از انتساب. در ما نحن فیه اگر صفا و مروه از شعائر الهیان که باید اینها را بگید تعظیم کرد، آیا زمین کربلا این گونه نیست؟ در حالی که فضیلتش و فضلش در روایات از صفا و مروه و حتی خود خانه کعبه بیشتر است، پس مفهوم اولویت کجا میخواد به کار بیاد؟ شما بگید آقا گاهی یه مصداقی رو معین میکنن برای یه حکم شرعی، اشکالی نداره. صحرای عرفات یه محدوده ایست برای یه حکم شرعی که وقوف از ظهر روز نهم تا مغرب روز نهم در اونجا بگید رکن است و از ارکان مهم حج است. ما انکار نمی کنیم، لذا نمی گیم که کسی بره به جای عرفه مثلا فرض کنید تو مسجد الحرام ظهر روز نهم، بره تو کربلا، نجف و هر جای عالم. نه، یه حکم خاص برای مکان خاص، برای زمان خاص، برای شیء خاص اگه باشه سلمنا و آمنا. اما تعظیم اونم شعائر، اونم به معنای بگید علائم. انصافا اگر بودن تعظیم میخواد، آیا اینا دیگه تعظیم نمیخواد؟ و حال این که دو سه تا روایت براتون نوشتم، یکی مالش خودتون مراجعه کنید چون وقت محدوده، یکی ان ارض الکعبه قالت من مثلی، شماهایی که سریع میتونید پیدا کنید بگید ان ارض الکعبه قالت من مثلی، کی مثل منه؟ که بله کاملا زیارت ابن قولبه بخونید
وقد بنا ابن الله بیته بنی بیت الله
خب
یعتین الناس.
من اینجوری هم که روی من مردم میان، من حرم خدایم
و
امنم و من دخله کان آمنا
و وفى الله الیها ان کفی و قری،
آرام بگیر، دست نگهدار،
و عزتی و جلالی ما فضل و ما فضلت بهی فی ما اعطیت بهی ارض کربلا،
ما فضلت یعنی این که فضیلت تو کجا و فضیلت سرزمین کربلا کجا. روایتی دیگه باز تو کامل الزیارات صفوان جمال از امام صادق علیه السلام نقل میکنه ان الله فضل الارضین والمياه بعضها على بعض ان کربلا و ما الفرات اول ارض و اول ماء قدس الله و بارک علیه. بابا اگر قرار صفا و مروه از شعائر الهی باشد که ما را به یاد خدا می اندازد و تعظیمشون واجب است، انصافا آیا به مفهوم اولویت نمی فهمیم که بگید کربلا هم تعظیمش واجب است؟ طبعاً چرا؟ لذا به نظر می رسد در تعظیم تردیدی نیست. یه نکته دیگه ای که می خواهم عرض کنم همینجا، آیا تعظیم شعائر وظیفه کیه؟ که گفته و من یعظم شعائر الله، که ما ازش استفاده چی کردیم آقایون؟ وجوب کردیم با بیانی که داشتیم، حد اقلش استفاده یه رجحانه دیگه. آیا وظیفه کیه؟ هم وظیفه آحاد مردمه، هم وظیفه حکومت اسلامی است. نه حکومت اسلامی میتونه این وظیفه رو از دوش خودش بندازه رو دوش آحاد مردم، و نه آحاد مردم میتونن بگن آقایون انجام بدن دیگه، مسئولین انجام بدن، شهرداری تعظیم شعائر رو انجام بده. واجبه ایست کفایی بر تک تک آحاد. بله، هر کسی به مقدار وسعش، نظام حاکمیت وسعش حدی دارد، نظام عموم مردم فردن فرد وسعشون خصوصیات و حدی دارد، لذاست که ما در سوره حج آیه 41 میخونیم الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب جانم
چرا واجب کفایی با واجب عینی باشه؟
چی؟
همین تعظیم شما.
اگر قرار باشه به حد اهانت برسه که حرام است و واجب عینی هم هست. اما حالا من اگه امروز منظور من میدونید چیه؟ مثلا شرکت در روزه امام حسین تعظیم شعائره، ولی من هر آن و هر لحظه و هر روز باید برم تو روزه شرکت کنم؟
خب نه، الان کن روزه که میام مصیبت زده باشه که شما لباس پوشیدید.
آفرین، همین رو
میگم. بنز عینی خودت بوده. ولی خب وارد یک روزه شدن باز یه بحث دیگه است.
ولی خب تعظیم شعائر منظور اینه که مصادیقی داره. منظور من اینه. آیا همه این مصادیق بر همه واجبه؟
حداقل
واسش. یک کسی میاد علم برمی‌داره، یک کسی اصلا زورش نمیرسه. میخوام بگم مصداق تا مصداق فرق میکنه، گاهی به خاطر عدم طاقت، گاهی حالا آیا واجبه که فایز یا اینه. الان در اوش من میخواستم دست کمشو بگیرم، اون که دست بالا رو میگیریم اینا بحثاش میاد. نکته بعدی، آیون همین جور که تعظیم شعائر واجبه، تخریب شعائری که مخالف شعائر دینم هست واجبه؟ اونایی که یقیناً شعائر مخالف دین باشه، مثل بت‌ها، تخریب بتخانه، تخریب بت، شکستن بت به امر رسول خدا، تظاهر به روزه‌خواری، خود این تظاهر میگن مخالف شعار صیام صائمین است. چرا تظاهرش اثر اضافه داره و اگر چیز بشه بعد حد میخورد طرف؟ حتی برای اهل ذمه هم این ممنوعه، تظاهر به روز قاری. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر بودن از شعائر الهی است، رفقا آیا نماز عید فطر و اقامه نماز عید فطر از شعائر الهی نیست؟ اونم با اون وضعیت. یک نمونش نماز حضرت رضا علیه السلام که همه شنیدید، حضرت او هی گفت که برید و حضرت امتناع او گفتن، بعد ممکنه به تعبیر من پشیمان بشید، گفت آقا برید، حضرت تا رفتن. بخونید توی کتب روایی چه ولوله ای به با شد، حضرت با پای برهنه با حال عجیب یک سیمای عظیم به طرف مصلا حرکت کردن، جمعیت گریه کنان مبتهج، چه حالی و عظمتی به مأمون خبر دادن اگه ای علی ابن موسی رضا این نماز رو اینجا بکنه بساط در همه. آمد از وسط راه حضرت رو برگردون. این شعائر الهی نیست؟ هم عرض کنم دوگم نداشته باشه انسان، علی اعوذ بالله، همینجور بی حساب و کتاب منظورم نیست، ولی این مفهوم اولویت رو واقعا ما نمیفهمیم. این آیه اول. آیه دوم که تخریبش هرچی باشه اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، علل قاعده باید دیگه عنوانی برش منطبق بشه دیگه، طبعا عنوانش میشه نهی از منکر، اشکالی نداره. ولی من میخوام بگم که همینجوری که تعظیم شعائر دین واجب است، از بین بردن اون چه مخالف شعار دین اسلامه و بلکه شعار بگید کفره به طریق اولا اونم واجبه. لذا حکومت اسلامی، حکومت اسلامی گیر کرده الان به نظر من. و اهل ذمه آیا بیان و برن و کلیساها و تبلیغ و اینا ممنوعه؟ حد اکثر یک کلیسای زیرزمینی دارن برای خودشون دارن، و الا اگر قرار باشه این تظاهر بیاد میشه حرام. اگر مثلا حالا باشه 4-5 دقیقه دیگه عرضم تمامه انشالله. آیه دوم، آیه دوم سوره مائده هست، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، یک، ولا الشهر الحرام، دو، ولا الهادی، سه، ولا القلائد، چهار، ولا آمین البیت الحرام، پنج، یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا، بعد و اذا حللتم فاصطادوا، امثال اینا هم که میاد بعدش. سوره مائده آیه دوم. اما وجه شأن نزول این سوره گفتن در مورد مردی به نام حتم ابن با تای دستدار هند البکریس. این شخص اومد خدمت پیغمبر اکرم، اسبشو بیرون شهر گذاشت، مرکبشو، آمد عرض کرد به پیغمبر اکرم الا ما تدعو، دعوتت به چیه؟ حضرت فرمودن ادعو الى شهادت الله اله الا الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکا، سه چیز. فقال حسن، حرف خوبیه، فانذرنی لعلی اسلم، یه ذره به من مهلت بدید، امیده که انشالله من الان اسلام بیارم. ولی من اشاورو، یه مشاوری هم دارم، با یک کسی مشورت کنم. و کان النبی صلی الله علیه و آله قد قال لاصحابه، یت قبلا حضرت فرمودن یدخل علیکم الیوم من یتکلم بلسان شیطان، یه نفری امروز میاد جای شما که با زبان شیطان صحبت میکنه. فلما خرج قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لقد دخل بوجه کافر و خرج بعزم غادر. یعنی چی خرج بعزم غادر؟ چی معنا میکنید شما اینو؟ تصمیمی که داره نیرنگ میزنه جان؟ نه قادر، قدر، یعنی یک تصمیمی داره که این تصمیمش درش خدعه هست. چون گفتن یمن یتکلم به لسان شیطان، اگه قرار بود ایمان بیاره که اینجوری که نمیگفتن، هیچ دروغ داره میگه. این شأن نزولش. حالا اینجا چه باید کرد؟ ادامه داره، روایتش مفصله که بعد ارتباطش بیشتر معلوم میشه. من ابتداش عرض کردم، سری معنا کنیم. ای مؤمنین، لا تحلوا شعائر الله. لا تحلوا از ماده احلاله، احلال میگن عدم عمل به مقتضا، یعنی رهاسازی، بی اعتنائی. گاهی هم میگیم فلان چیز حلاله، یعنی راحت باش، یله باش، میخوای مرتکب بشی بشو، میخوای مرتکب نشی نشو. لا تحلو یعنی رعایت نکردن، عدم توجه، عدم عمل به مقتضا. چیا؟ چند تا. یک، شعائر الهی، دو، شهر حرام، سه، هدیه، چهار، قلائد، پنج، آمین البیت الحرام. هدیه میگن قربانی حجه، حد فرقش اینه که قربانی حج، اضحیه با حمزه و صادزاد و حیه جیمی اون قربانی غیر حج، قلائد میشه قربانی که تا توق داره اصطلاحا، چون میدونید دیگه با خودشون میبردن اینا رو توق مینداختن به خاطر این که معلوم بشه مال فلانی هست. گاهی لنگ کفش حتی میبستن به گردن این قربانیشون که کسی متعرضش دیگه نشه. خب شهر حرام و هدی و قلائد و حد که عرض کردم یعنی اون قربانی حج، طبعا وقتی قلائد رو میگه میشه قربانی خاص، اونی که به گردنش توق انداختن، ذکر عام بعد، ذکر خاص بعد از عام. ولا آمین البیت الحرام، و نه کسانی که آمین یعنی قاصدین، او آمینه اسم فعل به معنای استجب، اون نه، آمین عمه ای قصده. درست شد؟ امم که میگن به یک معنا بالاخره مقصود همه است، کاری نداریم. ولا آمین البیت الحرام. خب میگه شعائر خدا رو باید محترم بدونید، و اگر محترم ندونید میشه مرتکب چی شدید؟ آیون حرام. پس تعظیم شعائر شد واجب، عدم تعظیم شعائرم باز شد حرام. پس معلوم میشه این تعظیم شعائر امریست بسیار مهم. خب به همین مقدار بسنده میکنیم. انشالله هفته آینده عمری باقی باشه جبران میکنیم، چون ما یک جایی باید بریم و قرار مهم میدارم. لذا عذرخواهم از خدمت شما بزرگواران. اگر خدا عمری بده فردا ساعت 10 منتظر عزیزان هست.